با حضور کارشناسان و محترم از منظرهای مختلف به این موضوع تاریخی، به این قیام تاریخی نگاهی بیندازیم. در این بخش از برنامه در خدمت جناب دکتر محمد صادق مفتح، فرزند شهید مفتح هستیم. البته افتخار حضوری ایشون رو نداریم و به صورت تلفنی با ایشون گفتگو خواهیم کرد. جناب دکتر مفتح، من سلام عرض میکنم خدمتون، تشکر میکنم که در برنامه با من قدم بزن شرکت کردید.
من عرض سلام خدمت جناب والی و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمت جناب والی هستم. من
سلامت باشین. جناب مفتح، شما در زمان قیام 15 خرداد خودتون چند ساله بودین؟
من متولد 1337 هستم، یعنی در اون زمان حدود 5 سالم بود تقریبا.
خب طبیعتاً خودتون خیلی، شاید اگر از منظر ما تاریخی بخوایم نگاه بکنیم، خاطرات خیلی دقیق و روشنی شاید در اون مقطع زمانی حداقل نداشته باشیم، ولی حتما مرحوم شهید مفتح که از شاگردان و نزدیکان حضرت امام بودند، حتما در این نهضت خاطراتی داشتن، حضور داشتن. در مورد این قضایا آنچه که شما خاطرتون هست برای ما و شنوندگان عزیز صحبت بفرمایید.
بله، همطور شما فرمودید. خب من در اون سال یه تصویر خیلی گنگ در ذهنم هست که بعد از ظهر بود که حاج آقا با عمامه خونی منزل اومد و خیلی با چوب و اینا بدنشون کوفته شده بود و یه چند روزی در منزل بستری شده که مثلا اثرات اون مسئله بهبود پیدا بکنه. ولی خب طبیعتاً راجع به
خاطرتون هست چه روزی؟
قاعدتاً همون روزی بود که به مرز فیضی هم بشده دیگه. حالا
بله.
یادم به این قضیه شدم، سنم اختزا نمی‌کرد که بخواد با این جزئیات خاطرم بمونه.
بله.
خاطر گوگی. بله، خب طبیعتاً مخصوصا اون زمان که من وارد دانشگاه شدم سال 1955 و خب دانشگاه منم پلی تکنیک بود، طبیعتاً مرکز خیلی خیزش‌های انقلابی دانشجویان اینها. خب بحث 15 خودت به عنوان یک حادثه بزرگی که اتفاق افتاده بود و نسل به نسل گفته میشد، شاید ما چندین بار هم در منزل هم تو مناسبات مختلف مثلا با مثلا شهید پدرم این بحث رو داشتیم. ما راجع به 15 خرداد، بقای 15 خرداد، ریشه های 15 خرداد بحثی به مناسبت عرض کردم، چون واقعا مهمی بود و مخصوصا هم این گروه های اسلامی به شدت روی 15 ها تاکید داشتن و سالروزاش در دانشگاه مراسم برگزار میشد در اون زمان، بچهای دانشجوی مسلمان اون زمان قبل از انقلاب. این بود که خب این بحث واقعی 15 خرداد زیاد بحث میشد در منزل با ایشون. حالا
خب همون من میخوام ببینم که صحبت هایی که با مرحوم شهید مفتح داشتین 15 خرداد از منظر ایشون چگونه قیامی بود، تصویری که ایشون داشتن، ذهنیتی که ایشون داشتن و برای شما توضیح دادن، اگر خاطرتون هست لطف کنید توضیح بفرمایید.
بعد اون چیزی که حالا عرض کردم در مورد ایشون این بحث میگم، یک زمانی بود که اول فیروز انقلاب هم بود، یعنی حرکت سال 56 57 هنوز انقلاب فیروز نرسیده بود، طبیعتا این بحث زیاد میشد. ایشون اعتقادی که داشتن این بود که حضرت امام از روز اول اون خوشی، چون من دیدم که کارشناس شما در این مورد بحث میکنه، محترم شما این چند بحث میکردن، ایشون تحلیلش این بود که اون خوشبینی که مرحوم آیت‌الله بورجردی نسبت به نظام سلطنت و خاندان سلطنت پهلوی داشتن، که امید داشتن که مثلا حالا با نصیحت بشه مثلا اصلاح کرد، چیز کرد، ایشون معتقد بود حضرت امام از روز اول این خوشبینی رو اصلا نداشتن و یک سوء ظن شدید داشتن این که اصلا از این مسیر جامعه قابل اصلاح نیست. و حالا حتی مثلا یک بحثای اون زمان ظاهرا در سطح حوزه مطرح بوده و یعنی بعد از فوت آیت‌الله بورجردی و اون زمان که بالاخره حالا حضرت امام مرجعیتی پیدا کردن و محور حرکت‌ها شدن، از اون روز اول ایشون اعتقاد که حضرت امام این سوء ظن رو به نظام شاهنشاهی داشتن و این یه اثر از این که قابل اصلاح باشن و بتونه مثلا حالا اصلاح بکنن اینها. و بعد مقضیه انتخابات ایالت ولایتی پیش اومد، بحث اون سربازی زنان و اون مسائلی که پیش اومد و اون انقلاب شاه ملت و بحثی که در اون زمان هم مطرح بود، اینها باعث شد که کلن ایشون احساس خطر بکنن که یک وقایع برای حرف اسلام اصلا از بانوات یه رسمی هست. خاطرتون هست که شرط اسلام از کاندیداتوری مجلس برداشته شد اون زمان
بل.
و این حرکت های شروع شد اصلا چلو که حضرت ما به شدت نگران شدن که اصلا عزم رژیم برای این حتی کلن کشور رو به کشور سکولار و خلاصه اسلام زدایی بکنه از کشور.
بله.
و ایشون معتقد بودن که حضرت ما سوء ظن از ابتدا به این نظام شاهنشاهی داشتن.
بله. جناب مفتح، فرمودید که خاطرتون هست که جناب مرحوم شهید مفتح با عمامه خونین به منزل اومدن و تا چند روز در اثر حالا برخوردهایی که نیروهای امنیتی کرده بودن تو خونه بودن. پس ایشون تو اون مقطع دستگیر نشدن، درسته؟ خب در صحبتهایی که میکردن به یاران حضرت امام و کسانی دیگه ای که از شاگردان ایشون که در اون قیام حضور داشتن مثل آقای مفتح اشاره کردن، شما چیز خاطرتون هست؟
خب اون حلقه که اون زمان به حضرت امام بودن، حالا مرحوم آقای خلخالی خدمت شما عرض کنم که حتی تو ذهنم هست، طبیعتا شهید بهشتی شهید مطمئن یاران نزدیک امام بودن، ولی یه نسل جوانتر مثل مرحوم آقای خلخالی این هم بسیار که در اون زمان به عنوان چهره‌هایی که مثلا جزو شاگردان حلقه اول از امامبان بتون حرکت هم حضور داشتن مطرح بودن.
خب جناب مفتح، یک نکته دیگه ای که تو صحبت‌های جناب عالی بود و برای من جالب هست که یک تأمل بیشتری روش بکنیم این هست که فرمودین در دانشگاه فنی که شما درس می‌خوندین، پلی‌تکنیک فرمودین فکر می‌کنم.
بله بله، امیرکبیر الان.
بله بله. جالبه که تو کشور ما بیشتر جنبش‌های اجتماعی سیاسی از دانشگاه‌های فنی و دانشکده‌های فنی شروع میشه. دانشکده‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی که بیشتر در این حوزه‌ها باید پیشگام باشن، شاید به نوعی بتونیم بگیم که یه جور محافظه‌کاری. ما الان دارم خود ما تاریخی‌ها رو هم به هر حال توی این یه چوبی میزنم. خب من میخوام ببینم که این دانشجوها نظرشون چی بود، چون به هر حال ما از زمان روی کار اومدن سلسله پهلوی چند تا حرکت داشتیم، از کودتای 1299 بگیریم تا جنبش ملی شدن نفت و بعد از اون هم قیام 15 خرداد رو داریم. دانشجویان چگونه به این قیام نگاه میکردن؟
نیا کنید، خب دانشجویان همیشه، حالا مثلا دانشجوی امیرکبیر پولتی که من حضور داشتم، خب اول حرکت هایی که در جنبش دانشجو مطرح بود، اول حرکت چپگرایانه بود.
بله.
یعنی گروه های مارکسیستی غالب بودن تو اعتراض دانشجویی.
بله بله.
شاید از سال 55 و سال 56 دوش کردین، مخصوصا با شاره دکتر شریعتی و بعد حرکتی در حسینی ارشاد شد، خدمت شما عرض کنم که در مسجد قبا شد، مسجد جاوید شد و این حرکت های سخنرانی هایی که روحانیون انقلابی و تند مثل شهید دکتر مفتح، شهید مطهری، مقام معظم رهبری، اینا کسانی که سخنرانی های بسیار پرشوری در اون زمان داشت، سال 55-56 در محفل دانشجویی.
بله.
و مثلا شهید مطهری، شهید مفتح در مسجد دانشگاه نماز بخوندن قبل از انقلاب.
بله.
پیش نماز اونجا رو به دانشجو داشتن. یواش یواش اون گروهی که در حال مبارزه با نظام بودن تغییر جهت دادن، یعنی اون چه اون زمان سردمدار این حرکت و حرکت های مارکسیستی بود و حالا مثلا گرایش چپ مارکسیستی داشتن. در سال 55 به بعد و هرچ به انقلاب نزدیکتر میشدیم پررنگ تر میشد، سهم دانشجویان مسلمان و معتقد بیشتر میشد، به طوری که واقعا در مثلا اواخر سال 56 ما تقریبا حرکت جدی در دانشگاه ما اصلا گروه های مارکسیستی نمیدیم. من خودم موقع سال 2 دانشگاه بودم، یعنی کاملا در بطن این جریانات بودم و میدونم شاهد بودم من این مسائل و به دلیل مسائل خانوادگی هم توی برنامه ریزی های این گروه های دانشجو معترض دانشجو بودم من توی این برنامه تظاهرات و اعتصابات اینا. بنابراین تقریبا از سال 56 که تقریبا گروه های مارکسیستی کاملا رفتن تو حاشیه.
خب نظرتون این هست که این تأثیر، من میخوام به قیام 15 خرداد برسم، میخوام ببینم که
تأثیر مذهب
این تقویت میکرد دانشجوهای مسلمان رو
کاملا،
یعنی یعنی به هر حال مارکسیستا به کشورهای دیگه، مثلا جنبش هایی که توی آمریکای لاتین بود، تو آفریقا بود، توی چین بود، استناد میکردن. پس دانشجویان مسلمان در دانشگاه ها با قیام 15 خرداد یک تکیه‌گاه پیدا کردن، یک مستمسک پیدا کردن که بتونن عرض اندام بیشتری بکنن. برداشت من درست هست؟
همین درست. ولی با سلسله سخنرانی شهید مطهری داشت، شهید بهشتی بعد از آلمان اون سال 45 و سخنرانی و کلاساشون رو شروع کردم، دکتر شریعتی نقشش رو اصلا نمیشه نایده گرفت. اینها کلن سمت مبارزات خود کاملا به سمت مبارزات اسلامی تغییر جهت دادن. ما عرض کردم سال 55 نقش دانشجویان مسلمان بسیار پررنگ بود و سال 50 بعد تحقیقا میشه گفتش که 100% حرکت های اعتراضی در دانشگاه ها با برنامه‌ریزی و محوریت بچه مسلمان‌ها بود.
بله ممنونم.
تفکر اسلامی میشه گفتش این واقعا این 15 خرداد این مبارزه با رژیم شاهنشاهی رو از انحصار گروه‌های مارکسیستی کاملا خارج کرد.
بله.
بعد اسلام به عنوان اون تبلیغی که میشد یک دین توجیه کننده نظام های سلطه، یک دین خدمت شما عرض کنم که
عارفانه
اصلا با دنیا کار نداره و فقط با آخرت کار داره کاملا خارج شد و دین رو آورد به متن زندگی جاری
و متن جامعه. مبارزه
و متن و محور مبارزه.
بله.
اصلا محور یعنی اصلا کلن یه بخش زیادی واقعا اون گروه های مارکسیستی کلن محو شدن توی حرکت و شما تمام هر بعد از اون اتفاق افتاد تماما توسط بچهای مسلمان دانشگاه.
بله متشکرم. ممنونم جناب دکتر مفتح. اگر نکته پایانی هست و خاطره ای از شهید مفتح دارید در مورد قیام 15 خرداد و یا هر نکته دیگه ای که مد نظر جناب علی هست در این زمینه، در خدمتتون هستیم و میشنویم.
متشکرم. تشکر از فرصتی که من قرار گرفتم خدمتتون باشم.
سلامت باشین. خدا نگهدارتون.
خب
در خدمت جناب دکتر محمد صادق مفتح، فرزند شهید مفتح بودیم. ایشون در صحبتاشون به نکاتی در مورد حضور شهید مفتح در جنبش 15 خرداد و همچنین تأثیری که جنبش‌های دانشجویی در اواخر دهه 50 داشتند از قیام 15 خرداد اشاره کردند. شما شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. تا چند لحظه دیگه این گفتگو رو با حضور کارشناسان و محترم ادامه خواهیم داد. شما شنونده برنامه با من قدم بزن هستید از رادیو گفتگو. ما در این برنامه در باره قیام 15 خرداد صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم با حضور کارشناسان و محترم. در این بخش از برنامه من میخوام که جناب دکتر ابو حمزه، ما تا اینجای گفتگوها هم خاطراتی را از جناب دکتر محمد صادق مفتح شنیدیم، هم جناب دکتر نوذری زمینه ها رو توضیح دادن. در این بخش میخوام که از جناب دکتر ابو حمزه سوال بکنم که بعد از این که این قیام رخ داد، بر اساس اسناد و آثاری که شما بررسی کردین، روند چگونه پیش رفت؟ حالا دستگیری ها هست و مسائل مختلفی که بعد از قیام رخ داد.
فکر کنید اسناد به ما خیلی کمک میکنن تو این زمینه. مثلا اسنادی که حالا یا شهربانی در همون تاریخ 15 هم در تهران داره.
بله.
یا ساواک داره. مثلا من چند تا اگر اجازه بدید اول این خبرها یا اون در حقیقت اون تلگرام هایی که زده میشد رو بخونم.
بله خواهش
و بعد انشالله بپرزیم بینیم که چه کسانی دستگیر شدن و چگونه بود و چه کسانی به در حقیقت زندان شهربانی رفتن و اینها. مثلا نگاه کنید ساعت 10:15 صبح منبع خبر سرگرد صادقی میگه شرح خبر: مامورین در یک زدخورد شدید روبرو شدن، کلانتر بازار مجروح شده، رئیس پلیس دستور تیراندازی داده.
بله.
ساعت دقیقا 9:45 روز 15 خرداد. گزارش لحظه به لحظه
این در
این اتفاق در تهرانه.
در تهران.
بله در تهرانه. من تهران رو دارم، قم رو خوندم، حالا تهران.
بله.
چون خبر دیگه رسیده تهران، تلفنی منتقل شده خبر و در حقیقت بارفروشان تهران به محض دریافت خبر دستگیری از امام میان و تظاهرات شروع میکنن. و مثلا اتفاق دیگه‌ای که میفته ساعت 10:15 جمعیت فوق‌العاده زیاد شده، از سراح سیروس تا جلوی وزارت کشور مردم اجتماع دارن، در حدود 100 پلیس زخمی شده و چند ماشین پلیس را شکستند.
بله.
تعداد پلیس خیلی کم است و قادر به حفظ نظم منطقه نیست. این همون حرفیه که در حقیقت آقای دکتر فرمودن غافلگیری صورت گرفت. بله. اینجا بود،
یعنی گستردگی ساواک رو غافلگیری.
یه دفعه تو کل تهران، حالا جای مختلف، من جای مختلف رو میخونم.
بله.
تو ورامین، تو قم، تو جاهای مختلف، این در همون روز 15 خرداد که دستگیری از امام هست. یا مثلا ساعت 10:11 منبع خبر باز همون سرگرد صادقی میگه شرح خبر: به وزارت صنایع و معدن حمله شد. وزیر وزارت صنایع و معدن تمنای کمک می نماید. تاریخ از ساعت ابلاغ دستور 11:15 روز 15/3/42. صادر کننده دستور سرگوز سجادی از ستاد پلیس تهران. یا مثلا ساعت 12:05 تظاهر کنندگان اداره تسلیحات ارتش واقع در جنب راهنمایی را آتش زدند. سطح آتش دود محوطه میدان سپه را پوشانیده است. تاریخ و ساعت وصول خبر 15/3 ساعت 12:15. وسیله بی سیم ارتش اطلاع داده شده که سالن محمدرضا پهلوی را آتش زدند. یعنی نیا کنید لحظه به لحظه خبرها و این اتفاقاتی که داره میفته جالبه. و اینکه رژیم چیکار میکنه که به مثلا میدونید این اتفاقات دقیقاً روز در حقیقت چهارشنبه اتفاق میفته که 15 هست، 16 پنجشنبه هست و 17 هم جمعه
نه.
که در حقیقت 17 دیگه تقریباً اوضاع کنترل میشه و اون اتفاقات کلی میفته. اما چه اشخاصی در حقیقت دستگیر شدن؟ خیلی از اشخاص، من الان اینجا نزدیک تقریباً 90 نفر از افرادی که حالا از روحانیون هستند رو دارم که دستگیر شدن و اون طبق اسنادی که شیخ محمد علی انصاری عراقی در خودش در اون دوره دستگیر شد و یک سری داد این همه این آدما امضا کردن و نوشتن و این سنداش هست که خاطرات زندان هست در حقیقت. مثلا شما ببینید افرادی که دستگیر شدن،
لطف میکنین اینا رو
بعضی
به تفکیک شهر هست.
بله بله، مثلا تهران، شهر ری، الان ورامین، توی سرکان، شمیران، نارمک، بعد یه خدمتون بگم باز شمیران، تهران، اینایی که من الان اینجا تو این سند دارم، تبریز، ساوه، قم، آبادان، شاهی، اردکان فارس و شیراز و مشهد و اینجوری دارم اسامی رو اینجوری دارم. من بعضی رو میخونم حالا که دوستان، مثلا حضرت آقای حاجی شیخ محمد تقی فلسفی، حضرت که تهران، یا مثلا حضرت آقای حاجی شیخ عبدالرحیم کنی شهر ری دستگیر شدن، یا حضرت حاج آقا شیخ حسین لنکرانی تهران دستگیر شدند، یا مثلا خدمتتون میگم حضرت حاج حسین قفاری مشهد دستگیر شدند، مثلا قفاری، یا حضرت حاج آقا حاج سید مصطفی طباطبایی قومی مشهد دستگیر شدند، حاج شیخ عبدالنبی کنی و شیخ عبدالعلی کنی شهرری دستگیر شدند، حاج سید ابوالحسن طباطبایی شمیران دستگیر شدند، حاج سید محمد تقی وایدی نارمک و مثلا نورالدین علوی طالقانی تهران، سید ناصر صدری شهر ری.
افرادی که اشاره فرمودین اکثرا در کسوت روحانیت هستن.
بله بله، اینا گفتم فقط روحانیونی که این آقای من سنده که الان دارم، آقای شیخ محمد علی انصاری تو زندان از اینا دستخط گرفت.
بله،
من چون دستخطاشون رو دارم میبینم و چیز میکنم. یا مثلا شیخ صادق خلخالی تو قم، آقای شیخ علی درمان ساوه، آقای شیخ عیسی اهری تبریز، باز خدمتتون میگم عاشق علی شرعی قم، عاشق عزیزالله حسینی اردکانی تو اردکان، همه رو اون که تو زندان با اینها دیدار داشته و دستخط گرفته ازشون، یادداشت گرفته ازشون و صحبت کردن در مورد این موضوع که چگونه دستگیر شدن و یا شعرهایی که خوندن توی نوشتن توی زندان. من بعضیشون خاطر یادداشتای همین علمایی که تو زندان
اگر اون
هستن.
نحوه دستگیری هم نکته‌ای به نظرتون میشه خوند؟
من خیلی جالب، فقط مثلا دستخط شهید مطهری از همه بیشتره، خیلی قشنگ توضیح داده که آقا چه اتفاق، اولا چند بیت شعر نوشته، بعد
در مورد دانشمند در اون مقطع قوم تشریف داشتن دیگه.
بله بله، نوشته 18/4/42 نگاه کن 17/7/83 در حقیقت این رو متن رو نوشته.
بله،
و توضیح دادن و در حقیقت این افرادی که تو دفترچه خاطرات ایشون مطالبی رو نوشتن و بعد نوشتن که این چند خط جمله بر حسب امر حضرت مصطفی آقای شیخ محمد علی انصاری به عنوان یادگار در دفترچه‌شون قلم شده. اینا توی زندان این رو در حقیقت نوشتن و این دفترچه الان هست. یا جناب آقای فلسفی مطلبی که نوشتن 11/4/42، اینا دقیقاً دستگیری‌هایی هستن که بعداً آزاد میشن، همه هم به در حقیقت قمری و هم به هجه شمسی، یا 17/4/42 همینجوری مثلا دستخط هایی که هستن، دستخط مرتضی صالحی خونساری، دستخط مصطفی طباطبایی قومی، و توضیح دادن که میگه نزدیک 40، مثلا اینشون میگه این نزدیک 40 روز است که در مبحث موقت شهربانی در خدمت علمای اعلام و با عز محترم من جمله از علما و سخنگویان و شعرا و ادبا آقای انصاری عراقی که حقا در خدمت ایشان استفاده کردیم و امیدوارم این زندان سبب ترقیات روحانی و رجات راقیه شود و و و. این مثلا دستخط آقای مصطفی طباطبایی قومی هست.
اینا وقتی که از شهرهای مختلف این روحانیون رو
مدام همه شهربانی تهران.
آها همینو میخوام بپرسم. پس همه به تهران منتقل
شدن. الان نگاه کن تاریخشون دقیقا نوشته که چه اتفاقی افتاده، مثلا این حتی مدتی گذشته، مثلا 27 روز گذشته از این موضوع، 36 روز گذشته از این اتفاقی که افتاده و یعنی از 15 خرداد.
جناب ابو حمزه،
بله،
تحلیل شما به عنوان یک پژوهشگر تاریخ در مورد این نکته‌ای که میخوام از حضورتون بپرسم چیه؟ به نظر شما گردآوردن همه این بازداشت شدگان از شهرهای مختلف در تهران دلیلش چیه؟ اون نکته‌ای هست که آقای دکتر نوذری اشاره کردن، یعنی ساواک هنوز در شهرهای مختلف امکانات گسترده‌ای نداشت و لازم بود همه اینا به تهران منتقل بشن و بتونن اینجا تحت کنترل و مدیریت بشن، یا اینکه دلیل دیگه ای داشته به نظر
شما؟ اینا همه میان زندان موقت شهربانی.
بله،
همه رو در حقیقت، این در حقیقت شاید بشه گفت یک رخدادی که تبدیل به تاریخ میشه، 15 خرداد، به نظر من همین کارهای بعدیشه که اتفاقات بعدی که میفته، حالا تا اون جریانی که حتی دولت عوض میشه، حالا نوذری خواهند بهش پرداخت، یا اینکه مثلا میرن خدمت امام و میگن حضرت امام تو مرداد ما آزاد میشه، یا بعدن اتفاقاتی که میفته و اینها و اون اطلاعیایی که حضرت امام میده و اینها، من به نظر من بعد از 15 خرداد زیاد بررسی نشده.
درست.
اون حادثه و اون اتفاق و اون رخداد رو صحبت زیاد در موردش شده.
باید.
حالا شاید ما تاریخی ها زیاد خوندیم یا مثلا یا قبلش زیاد گفته شده، اما اینکه بعدش چه اتفاقاتی افتاد و چطور شد که در حقیقت رژیم به اینجا میرسه که این افراد آزاد بشن، و یا در حقیقت حضرت امام بعد از این مدتی آزاد بشن، چه فشارهایی بود، یا اینکه مثلا بعضی حتی تا اعدام حضرت امام پیش رفته بودن دیگه، میگفتن که باید حتما حضرت امام اعدام بشه، اما چه اتفاقی میفته و چه جوری میشه؟
خب همینو میخواین شما
نکنید. من فکر میکنم که ما به این موضوعات کمتر پرداختیم، و البته حالا آماری که من توی جایی خوندم 338 نفر از روحانیون در شهرستان تهران دستگیر میشن و به تناوب به زندان موقت شهربانی تهران میآورنشون، یعنی اونا رو کم کم میارنشون اینجا، و شاید بشه گفتش که این اتفاقاتی که در 15 خرداد و بعدش میفته، شاید بشه بگیم برآمدن انقلاب اسلامی،
بله،
حالا برآمدن انقلاب اسلامی بعد از 15 خرداد، این اتفاقاتی که میفته و این حوادثی که ما الان داریم توی این خبرهایی که ساواک میده، شهربانی میده، یا این نوشته‌هایی که توی زندان هستن، یا این اعلامیه‌ای که در 3 ماده به خاطر تصویب حکومت نظامی فرماندار نظامی تهران سپهبد نصیری میده،
بله،
این 3 مادهش جالبه، من اگه زودید اینو
بله بفهم
3 مادهش داریم مرور میکنیم دیگه،
بله، بله.
15 خرداد به نظر من باید این سندها بیشتر خونده بشه،
بله،
فقط من نوعی حرف بزنم. میگه از این تاریخ تا صدور اعلامیه ثانوی از ساعت 22 تا 5 صبح عبور و مرور در شهر و همه مطلقا ممنوع است، و چنانچه به دستور توقف مأمور نظامی توجه ننمایید به سوی آنان تیراندازی خواهد شد.
این چه تاریخی داره؟
این دقیقاً روز 16 هستش،
یعنی روز بعد از قیام در،
بله،
تهران،
بله،
این دستور توسط،
بله، فرماندار فرمانداری نظامی و اینها از جانب دولت اعلام حکومت نظامی میشه.
بعد تا چه مدت طول میکشه؟
تا روز 17 فکر کنم هستش دیگه.
خب من بند دوم سوم،
بله، دومش میگه اجتماعات به کلی قدغن،
بله،
افراد و اشخاص حق توقف و اجتماع در معابر را نداشته و ندارن. 3، افرادی که شغل و کارها ایجاب میکنند هنگام شب از خانه خارج شوند، از قبیل اتبا، طبیبان، داروسازان و غیره، باید اجازه مخصوص از فرماندار نظامی تحصیل نمایند. فرمانداری نظامی تهران عمومه سپهبد نصیری این رو روزنامه عصر روز 15 خرداد چاپ میکنه.
بله جناب ابو حمزه، شما به تعداد افرادی که دستگیر شدن یه اشاره کردین،
بله،
حالا البته شهرها هم یکی یکی نام بردین، حدوداً فکر میکنم اینجوری که من خاطرم هست حدود 15 شهر، شهر کوچیک و بزرگ توی این سندایی که شما بهشون اشاره کردین، قیام 15 خرداد تحت تأثیر قیام قرار میگیرن و مردم در اونجا حرکت های انجام میدن، درسته؟
من الان نیا کنید بیشتر روحانیون رو گفتم، اما اینطور نیست که فقط روحانیون باشن، یعنی ما بگیم آقا فقط روحانیون. الان مثلا ما دانشجویان دانشکده کشاورزی رو میبینیم سندشو،
بله،
که دقیقاً تاریخ 18 حتی شنبهش،
درست،
یعنی 18 ساعت 11 و 10 دقیقه دانشجویان دانشکده کشاورزی که از در حال حاضر متفرقن، قبلش جمع شده بودن، شعار صبح دانشجویان این بود: درود بر روان شهدای روز چهارشنبه و پنجشنبه، زنده و پاینده باد خمینی، تا مرگ شاه خواهان نهضت ادامه دارد. اینو سواک تهران در دقیقاً 18:42 روز شنبه ساعت 11:10 دقیقه مخابره
ثبت.
یعنی من میخوام بهتون بگم، خدمتتون بگم که قیام 15 خرداد که حالا بعداً تبدیل به یک رخداد خیلی مهم میشه و تاثیرگذار میشه، این ادامهش و این تأثیری که میذاره دستگیری ها چه دانشجویان، معلمین، مخصوصا من تاکید میکنم رو معلمین، که معلمین و دانش آموزان خیلی تاثیرگذارن. میدونید خب حالا بیشتر دوستانی که حالا کار تاریخی میکنن میدونن یه سری زد و خورد و آتش سوزی و بانگ آتش زدن و اینا هم داشتن ها، که باز اونها هم کار یه سری از افراد نفوذی خود شاه و عوامل ساواک بوده، که اینا بازم بعضی از سندها آوردن و ما اینجا میبینیم که در حقیقت یک الگوی تظاهراتی که آقا بزنیم و داغون بکنیم و از بین ببریم و اینها تو خیابون و اینها انجام میدادن، که اینها در حقیقت به نظر من یه چیز خیلی مهمی که ما شاید بهش نپرداختیم و امروز هم خوبش بپردازیم اینه که کشورهای خارجی مثل مصر، مثل شوروی، مثل اسرائیل تو اون زمان چی میگن در مورد این قیام.
حالا اگر اجازه بدید، اگر شما حضور زنده دارید در بخش بعدی، منتها من میخواستم که شما حالا یا الان یا در بخش پایانی صحبتتون همین کتابی که شما برخی اسناد رو به اون استناد کردید و یا کتابای دیگه هم اگر در همین زمینه حضور ذهن دارید معرفی بفرمایید که شنوندگان ما بتونن بیشتر بهره بگیرن. خب گفتگوی خودمون رو با جناب دکتر نوذری ادامه میدیم. جناب نوذری، اگر در مورد صحبتایی که تا اینجا جناب دکتر ابو حمزه و جناب دکتر مفتح فرمودن نکته‌ای مد نظرتون هست بفرمایید، بعد از اون من سوال خودم رو مطرح میکنم خدمت.
خواهش میکنم. فقط یه نکته‌ای من توضیح بدم. بله، اون مطلبی که دکتر مفتح فرمودن درست بود. فرمودن که حضرت امام خوشبین نبودن از همون ابتدا نسبت به رژیم پهلوی و شخص شاه. بله، این رو درست فرمودن. واقعا حضرت امام خوشبین نبودن. این رو شما تو صحبت‌های حضرت امام بعد از واقعه حمله به مدرسه فیضیه می‌بینید. یعنی اونجا صراحتا میگن که رژیم الان دیگه ماهیت خودش رو نشون داد.
بله.
اما حرکت رو امام با نصیحت و تلاش برای اصلاح شروع کردن. اینجا حرکت با ذهنیت، ما باید یک تفاوتی قائل بشیم. این مطلبی نیست، صحبت آقای دکتر ابو حمزه هم که کافی و خیلی جامع.
جناب دکتر نوذری، یک نکته‌ای که وجود داره بخصوص جایی که دکتر ابو حمزه به اطلاع رسانی خیلی سریع این قیام به شهرهای مختلف، به هر حال ما الان وقتی مقایسه میکنیم اون مقطع رو، یعنی سال 42 رو با سال 1400 که ما الان در اون هستیم، اینقدر ارتباطات زیاد نبود، اینقدر تلفن‌های همراه و همچین پدیده‌های وجود نداشته. شاید نمیدونم، الان من نمیتونم آمار بدم که در اون موقع مثلا شاید بشه این آمارشو در آورد که از هر 10 خانه ایرانی چند تا خونه تلفن داشته.
حالا ما خیلی کم بوده،
خیلی کم بوده. بنابراین ما اینجا به عنوان یک کسی که داریم گذشته رو و تاریخ رو تحلیل میکنیم، اینجا باید شاخکامون یه خورده حساس بشه که چطوره که یک قیامی در شهر قم اینجوری به سرعت به شهرهای مختلف اطلاع رسانی میشه و انقدر سریع بین مردم پخش میشه به گونه که اونها هم به این قیام میپیوندن. این ما رو حداقل در ذهن من این نکته رو مطرح میکنه که روحانیت برخلاف برخی از جنبش های دیگر، جنبش های مارکسیستی و جنبش های ملی گرایانه و یا برخی جنبش های شاید به طور کلی بخوام بگم تجدد گرایانه، شبکه خیلی گسترده تری داشته و این به نظرم در این شکل‌گیری قیام خیلی مهمه. من خواهش میکنم که شما نظرتون رو راجع به این بفرمایید و اگر توضیح بیشتری دارین در خدمتتون هست.
بله درست فرمودید. یکی از نقاط قدرت روحانیت و اصلا یکی از ویژگی‌های انقلاب اسلامی بر اساس نظری که همه تحلیلگرها بیان کردن، مسئله شبکه عظیمی هست که روحانیت در اختیاره و اون مس